بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تبدل رأی از مبنایی به مبنای دیگر و یا زوال رأی سابق به وسیله موت صاحب رأی و یا رجوع مقلد از او به یک مجتهد اعلم، بس در همه این هاست. خلاصه بحث این که اگر رأیی که سابقا برای کسی حجت بود، این رأی عوض شد، تغییر پیدا کرد، یا به وسیله تبدل یا به وسیله زوال، بلا اشکال و بلا کلام نسبت به وقایع آتیه باید به رأی دوم عمل کند، چون رأی اول دیگه حجت نیست، حجت از بین رفت. عمل بر طبق رأی اول عمل به غیر حجه است. و اما نسبت به اون چه که حسب اون رأی عمل شده و ترتیب اثر داده شده، صاحب فصول قائل به تفصیل شدن، فرمودن اگر واقعه تحقق شرعیش منوط است به اخذ به فتوا، در اینجا آثار سابقه بار می شود، مثل اینکه رأی سابق عدم جزئیت سوره بود، مدتها نماز را بدون سوره خون، در اینجا آثار برش بار می شود. و اما اگر واقعه از اوناییست که لا یتعین و اخذها به مقتضی الفتوا، ظاهر این است که حکم تغییر پیدا می کنه به تغییر اجتهاد و دیگه اون آثار سابقه بار نمی شود. مثال زدن، مثل اون جایی که فتوا حلیت حیوان بود، تزکیه کرد اون حیوان را، بعد فتواش برگشت به این که اون حیوان محرم است، اینجا حکم می شود به حرمت حیوان چه قبل از تزکیه و چه قبل از رجوع و چه بعد از رجوع، چه قبل از تزکیه چه بعد از تزکیه. این یه مثال. یا فقیهی فتواش این بود که عرق جنوب به حرام نجسه، ملاقات کرد ملاقی او را، بعد فتواش برگشت که عرق جنوب به حرام پاکه، اون ملاقی الان محکوم به نجاسته. یا عقید فتوا بر این بود که ده رزعه موجب رضا است، موجب رضا نیست، عقد کرد زنی را که ده رزعه بیشتر نداشت، ثم برگشت فتوا به این که نه، اون هم موجب رضاعه، این عقد باطله. ایشون تفصیل قائل شدن بین اونی که واقعه مما یتعین و فی وقوعها شرعن اخذها به مقتضای فتوا، و اگر و فی ما لم تکن الواقعه مما لا یتعین و اخذها به مقتضای فتوا. صاحب کفای قدس سر رو این تفصیل رو این نه بیان کرده، می فرماد صاحب فصول قائل به تفصیل است بین تبدل رأی و فتوا در متعلقات احکام و بین تبدل رأی و فتوا در خود احکام. میگه تبدل رأی و فتوا در متعلقات احکام موجب تغییر در آثار گذشته نمی شود، آثار گذشته به قوت خودش باقی است، اما تبدل فتوا در احکام این موجب تغییر در آثار گذشته است. این تفصیل رو ایشون اینجور برگردونده و تعبیر خوبیه، عبارت و نخرای خوبیه، تفصیل بین متعلقات احکام و تفصیل بین خود احکام. حالا اجازه تفصیل، حالا اجازه فرمایید. و کیف کان این تفصیل تمام نی، این تفصیلی را که ایشون فرمودن تمام نی. چرا؟ برای این که عمده دلیل صاحب فصول بر تفصیل این وجه است که در باب متعلقات احکام می‌فرماد از الواقعة الواحدة لا يتحمل اجتهادين، میگه متعلقات احکام تحمل دو اجتهاد رو ندارد و در باب احکام تحمل دو اجتهاد رو دارد. عمده وجه برای تفصیل همینه و الا مسئله اسر و عرج و مسئله بعدی ها اونا خیلی مهم نیستن. به نظر میاد عمده وجه برای تفصیل که صاحب اصول گفته این وجه که متعلقات قابل تحمل اجتهادین نیستن، اما احکام قابل تحمل دو اجتهادن. لکن این وجه به قول صاحب کفایه نه بیان است و نه مبین، نه خود ایشون روشن فرموده یعنی چی و نه روشن است. بگیم متعلقات احکام لا یتحمل اجتهادین، بنابراین آثار سابقه بار می شود. احکام یتعلق اجتهادین، آثار سابقه بار نمی شود. این لا بیان است و لا مبین. من هرچی فکر می کردم صاحب اصول چی می خواد بگرد نمی فهمیدم. بعد گفتم شاید من نمیفهمم، نگاه کردم کفایه را دیدم نه آخوندم با همه دقتش میگه لا بینون ولا مبین. چرا؟ برای اینکه سوال میشود مل مراد از این که متعلقات قابل تحمل دو اجتهاد ندارن و اون دارد. آیا مراد این است واقعه انجام گرفته تحقق پیدا کرده و اشی لا ينقلب عما وقع علی، در متعلقات احکام چون متعلق تحقق پیدا کرده و اشی لا ينقلب عما وقع علی، شی از اونی که برش واقع شده منقلب نمی شود، مرادشون اینه؟ یا مرادشون اینه که حکم قابل تغییر هست، در اختیار حاکم است، اما متعلقات احکام چون در اختیار حاکم نیست قابل تغییر نیست. چیه مرادشون؟ متعلقات احکام دو اجتهاد بر نمی دارد برای این که الشیء لا ينقلب عما وقع علی، این مرادش. یا مرادشون اینه متعلقات احکام قابل دو اجتهاد نیست برای اینکه متعلق تکوینه، تکوین تحقق پیدا کرد و تمام شد، اما حکم قابل تغییر و تبدیل است، کما اینکه تشبیه به نسخ هم فرمودن شاید این احتمال رو تقویت کنه که بله حکم قابل تغییر و تبدیل. میگیم اگر مراد اول باشد این مشترک است بین هر دو نسبت به گذشته، بر اینکه در هر دوی وقایعی تحقق پیدا کرده است، ملاقی با ملاقای محکوم به نجاست یعنی با عرق جنوب به حرام ملاقات کرده، ملاقات تحقق سابقاً، وقتی ملاقات تحقق سابقاً این مثل همون میمونه نماز را بلا سوره انجام داده، اینجا هم ملاقات تحقق سابقاً. عقد بر مرعی که عشر رضعات داشته و بر مبنای مجتهد این باعث حرمت نمی شده، این عقد تحقق سابقاً. اینجا عقد تحقق سابقاً، ملاقات تحقق سابقاً، اونجا هم نماز بی سوره تحقق سابقاً. نماز بدون طمأنینه در اجزاء مستحبه علی عدم شرطیه تحقق سابقا، هیچ فرقی نمی کنه. چه تبدل رأی و زوال به نسب متعلقات باشد و چه به نسبه به احکام باشد، هیچ فرقی نمی کنه که هر دوی شیء واقع شده دارد. این اولا. و ثانیاً الشیء لا ینقلب عما وقع علیه، این مربوط به باب تکوین است، این مربوط به باب تکوین زمانه و عقب بر نمی گردد. یادم در انجمنهای ایالتی و ولایتی یکی از شعارهایی که می دادن این بود، اون وقت مشروطه استبداد نمی گردد، زمانه و عقب بر نمی گردد، چون از اون اوائل معلوم بود امام حملش را به کجا میخواد شروع کند. اون اوائل انجمن ایالاتی و ولایتی با اینکه مسئله روی حکومت و روی دولت دور میزد که در زمان حاکمیت غاصبانه علم بر او و بر منطبعش و بر اصیلش و بر اصلش و بر همشون لعنت باد و لعن علی اصل شجرت الخبیثه تا آخر، اون وقت ما شعار اینجور میدادیم که زمانه و عقب بر نمیگردد، مشروطه استبداد نمیگردد. خب این درسته، از شیء لا ینقلب عما وقع علیه، به حسب تکوین درسته، زمان عوض نمیشه و زمان متدرج الوجوده، نمیشه برگردد. بحث اینجا در برگشت تکوینی نی، نمیخوایم بگیم اون نمازی که بلا سور دیرو خونده است امرو بیاد اون نماز دیرو بشه چی؟ نماز دیرو بشه بلا سوره. این که بحث نی، بحث در اعتبار است و قرار داد، بحث در اینه که آثار بلا سوره ای که دیرو بار کرده اون آثار کافیست یا اون آثار دیگه الان بار نمی شود. احکام دیروز امرو به قوت خودش باقیست یا احکام دیرو امرو به قوت خودش باقی نیست. دیروز نمازش صحیح بود، امروز هم حکم میکنیم به همون صحت دیروزی تا اعاده و قضا نداشته باشد، یا امروز حکم نمیکنیم. پس اولا بین متعلقات و بین احکام فرق نیست از این جهت، در هر دو واقعی اتفاق افتاده است و قضیه ای تمام شده. این اولا. ثانیاً اصلا بحث ما در تکوین نیست که شما بگی الشیء لا ینقلب عما وقع علیه. بله الشیء لا ینقلب عما وقع علیه لأن زمانه متدرج الوجود و هر شخصی خودش خودشه، دیگری نمیشه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اینو ما بحث نداریم. بس در انقلاب اعتباریست، به حسب اعتبار آیا عوض میشه و یا نه، یعنی اون احکام حالا بگیم نیست یا اون احکام حالا بگیم هست. بحث در اعتبارات است و ترتب و آثار شرعن و عقلن. و اما اگر مراد ایشون اون وجه دوم باشد، بفرماد متعلقات احکام تکوینه، پس تحمل دو اجتهاد ندارد، لا ینقلب عما وقع علیه، ولی در باب احکام خود حکم محل بحثه و حکم قابل تغییر است، کما اینکه با نسخ قابل تغییره، این هم قابل تغییره، خود حکم قابل تغییره. اگر مرادشون این باشد مقایسه بین موضوع و بین حکم، ففی اولا مضافن به اونی که ظاهر شده است جواب دوم ما، این که اصلا بحث انقلاب تکوینی نیست. تا شما بگید متعلقات قابل انقلاب تکوینی نیستن، قابل تغییر نیستن، اما احکام قابل تغییرن، اصلا بحث در انقلاب تکوینی و تغییر تکوینی نیست، بحث در تغییر اعتباری است. موضوعات را اعتباراً هم میشه تغییر داد، احکام را هم میشه تغییر داد. بس در تغییر متعلقات است اعتباراً، یعنی اون نماز بدون سوره دیروز را امرو بگیم چجوره؟ نماز بدون سوره دیروز را امرو بگیم باطل است. بس در تغییر واقعی نی، بس در تغییر اعتباریه. خب متعلقات بسشون تغییر اعتباریه، احکامم که به قول خودتون تغییر اعتباریه. پس در این جهت با هم دیگه فرقی باز ندارن. مضافاً به سوی این جهت سوال میکنیم این حکمی که میگید تغییر میکند و قابل تغییر است، میگید در احکام چون قابل تغییره و لذا آثار سابقه بار نمیشه، میگیم مرادتون از این قابل تغییر حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم واقعی را میخوای بگی قابل تغییر است با تبدل رأی هو کما ترا، بر اینکه حکم واقعی قابل تغییر نیست. اولا احکام واقعی دست مانی وحی منقطع شده، این اولا. ثانیا احکام واقعی قابل تغییر حتی به نسخ منی، نسخ تغییر است از اون وقت به بعد، نه نسخ تغییر است در گذشته. اولا وحی منقطع، احکام واقعی دست مانی. ثانیا احکام واقعی هم قابل تغییر به این معنانی حتی با نسخ، نسخ امد حکم را قطع می کند، تخصیص فی زمان کما ان تخصیص تخصیص فی الافراد. این یک شبهه اگر مرادتون حکم واقعیه. اگر مراد حکم ظاهریه، میگید در احکام وقتی تبدل رأی شد اون حکم قبلی به حسب ظاهر تغییر پیدا می کند، اون حکم قبلی به حسب ظاهر تغییر پیدا می کند، چون حکم قبلی به حسب ظاهر تغییر پیدا می کند و لذا آثار برش بار نمی شود. حکم قبلی به حسب ظاهر تغییر پیدا می کند پس آثار برش بار نمی شود. خب این اولا برمی گردد به مسئله اجزا، این برمی گرده به این که آیا ما قائل به اجزا بشیم یا نه. این یه دلیل مستقلی نیست، بحث جدیدی نیست، بحث اجزا است. میگید حکم سابقی چون عوض شده حکم ظاهری فلذا بیفایده است، دیروز نمازش محکوم به صحت بود ظاهرن، امروز محکوم به بطلان است ظاهرن. خب این برمیگرده به مسئله اجزا، برمیگرده به مبنای اجزا. شما میگید احکام ظاهری قابل اجزا نیست چون تغییر پیدا کرده بیفایده است، یعنی احکام ظاهری قابل اجزانی. این برمیگرده به مبنای اجزا، ما در احکام ظاهری قابل اجزا بشیم یا قابل اجزا نشیم. چیز تازه ای نیست که شما دارید فرق میذارید، میگید اون یتحمل لا یتحمل و اجتهادین، این یتحمل و اجتهادین. به این سبب لازم نی بیان کنی لا ینبغی بل لا یسه و اینجوری بیان بشه. بفرمایید بله، اذا تبدل الرأی و زال الاجتهاد فی الاحکام لما ان احکام ظاهریه غیر موجبت للاجزا پس مجزی نیست. گذشته ها اینجوری که بر گذشته ها صلوات نخیر، روز از نو روزی از نو، روز از نو و روزی از نو، مثل اینکه در هر انقلابی ضد انقلاب و بی تفاوت وقتی جون گرفت اون وقت میگه روز از نو و روزی از نو، وقت میگه حالا احقاد بدریه و خیبریه و هنینیه را تا هرچی بتونیم از حلقومتون در میاریم و مشکل احقاد بدریه و خیبریه و هنینیه است. این مشکل برای بعد از انقلاب، برای انقلابیون. در زمان رسول الله صلوات الله و سلام علیه اینجور شد و در هر انقلابی میگن اینجوریه، میگن معمولا انقلاب افراد خودش رو میخورد، ارزش ها عوض میشه، معیار ها عوض میشه، ضد انقلاب میشن در رأس امور، نمیدونم بی تفاوت ها میشن انقلابی. این چاره اینی بوده دیگه، چاره این نیست دیگه. تا جایی که به زین العابدین میگه هل تعرف الصلات، بابا زین العابدین پیشونیشو میذاره روی سنگ خشن، هزار بار میگه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. هل تعرف الصلاه، نماز میشه چیه؟ بعد جوری میشه که تو زیارت نامه های ائمه اینا تعارفه که ما عرض میکنیم اشهد انک قد اقمت الصلاه، اینا تعارفه، دوست نمیداریم والله اشهد انک قد اقمت الصلاه، یعنی تو نماز میخوندی. چون انقدر تبلیغ شده که ائمه نماز نمیخوندن نعوذ بالله نعوذ بالله، که میگن تو انقلاب عالم ای وقتی میری کنار قبرشون بگو آقا تو نماز میخوندی، این چه مظلومیتیه؟ این چه درد بی درمانیه که آدم بگه امیرالمومنین من گواهی میدم تو نماز میخوندی، حالا بالا منبر میان اینجوریش میکنن، اشهد انک قد اقمت الصلاه، یعنی تو نماز را به پا میداشتی ترویج. اینا نی اقمت الصلاه مثل اقمت الصلاه تو قرآن دیگه، اقام الصلاه و آتوا الزکات. یعنی چه اقام الصلاه و آتوا الزکات؟ یعنی نمازو خوندن. اقیم الصلاه که تو قرآن خطاب به ما هست، یعنی به پا بدارید نماز را، یعنی لوازمشو بار کنید. نه بابا، همین دو رکعت نمازی که همه میخونن شما هم بخونید. فإن اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نه فإن اقاموا الصلاة یعنی اونجوری به پا داشتن نماز. انقدر علیه ائمه تبلیغ شده که اینا نماز نمیخونن. شما و ما تا انقلاب مهدی و بعد از انقلاب مهدی، نمیدونم حالا بعد از انقلاب نمیدونم، ظاهرا این زیارت اون وقت مستحبه، در زمان انقلاب مهدی هم باید بگیم اشهد انکم قد اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. بله، زیارت امین الله، اشهد انکم جاهدتم فی الله حق جهاده و عملتم به کتابه و اتبعتم سنن نبیه، اون یه واقعیت های بالایی را دارد میگه. اما اینا دنبال همین عرف مردمه و همین واقعیت هایی است که هستش. به هر حال شما بیایید بگید امر مقتضی اجزانی، روز از نو روزی از نوعی برمیگرده به اون. این اولا. و ثانیا اشکال دومی که در قضیه هست اینه که خب اونجا هم همین مسئله هست، در باب متعلقات احکام باز مسئله اجزا مطرح است. این آقا سلا بلا سوره مدتن طویله، ثم تبدل رأی المجتهد، اوزال اون رأی و رأی به این شد که نماز با سوره میخواد. خب اونجا بحث پیش میاد که اوامر ظاهریه مقتضی اجزاء نیست، پس باید نمازها رو دوباره چیکار کند؟ بخونه. اجزاء و عدم اجزاء هم در این احکام راه دارد، هم در متعلقات احکام. بنابراین این فرمایش ایشون که میفرماد در تبدل رأی و زوال رأی در متعلقات احکام آثار سابقه باقیتون علا حالها و عوض نمی شود، نسبت به احکام آثار سابقه عوض می شود و باقی بر حالش نیست، برای اینکه متعلقات احکام لا تتحمل اجتهادین و اما احکام تتحمل اجتهادین. می پرسیم مرادتون از لا تتحمل اجتهادین چیه؟ مرادتون اینه الشی لا ینقلب عما وقع علیه؟ شی لا ینقلب، میگیم بحث ما در تکوین نیست، بحث ما در اعتبار. این اولا. ثانیا این شی لا ینقلب هم در متعلقات میاد هم در احکام، برای اینکه اونجا هم بر زن عقد خونده، زنی که ده رزعه داشته، اونجا هم دستش ملاقات کرده با عرق جنوب به حرام. اگر مرادتون اینه متعلقات قابل تحمل دو اجتهاد نیست چون واقع شده و گذشته است، ولی احکام در ید حاکم است چون در ید حاکمه قابل تغییر هست، میپرسیم این تغییری که در احکام میگی چه جور تغییریه؟ تغییر واقعی میگی؟ در دسترس ما نی و ما بهش علم نداریم، ممکن هم نیست، حتی نسخ هم تغییر واقعی نی. تغییر ظاهری میگی؟ این برمیگرده به این که امر ظاهری مقتضی اجزا است یا مقتضی اجزا نیست، امارات و اصول موجب اجزا هستند یا موجب اجزا نیستند. این برمیگرده به اون، اولا تعبیر باید اینجور باشه و ثانیا باز بین دو تا مسئله فرقی نیست، در هر دو جا باب اجزا واسع است و جریان دارد. بنابراین این تفصیل مرحوم صاحب فصول که عمده وجهش این جهته، این وجه لا بین ولا مبین، حق اینه که بین اینها فرقی نیست، کما این که حق این است که اعمال مترتبه سابقه اینها به قوت خودش باقی است. اعمال مترتبه سابقه به قوت خودش باقی است من دون فرق بینهما، مطلقا اعمال به قوت خودش باقیه. چه اونجایی که نماز بی سوره خونده، این نماز بی سوره دیگه اعاده و قضا نداره، چه اونجایی که دستش ملاقات کرده با عرق جنوبه به حرام محکوم به نجاست و قبل از آنی که دستش آب، چون دستش رو پاک میدونسته، بعد مجتهد از دنیا رفت یا تبدل رأیش که عرق جنوب به حرام، اون وقت میگفته پاک، حالا میگه عرق جنوب به حرام چیه؟ نجسه. این دستش رو لازم نی آب بکشد. عقد بر امرأه‌ای که فتوای قبلی جواز عقدش بوده، ثم اون فتوا از بین رفت و فتوا بر عدم جواز عقده، فتوای حجت، یا دستش ملاقات کرد با عرق جنوب به حرامی که محکوم به نجاست بود، ثم فتوا برگشت به این که نه، عرق جنوب به حرام پاکه، آثار سابقه به قوت خودش باقی است. حیوانی را ذبح کرد با غیر حدید، مبنای مجتهدش این بود و فتوایی که براش حجت بود این که ذبح با غیر حدید مجزی است. ذبح کرد با غیر حدید، فتواش این بود که ذبح با غیر حدید مجزی است و محکوم به طهارت است و حلیت. گوشتاشو فروخته و خورده و دستشان بهش گذاشته و تمام شده رفته، همه اون آثار چه میشود؟ بار میشود. الان تموم شده از قصابی، دستش به اون حیوان رسیده که به فتوای قبلی کان مزکا و طائرا، فتوای بعدی آمد که نه خیر، این نجسون و میته، لازم نیچی کار کنه؟ دستش آب بکشد. حق اینه، تمام احکام سابقه، حالا دلیلشو میگم، بله ها؟ حالا تا برسیم، اون نگفتم من عنایت داشتم. حق اینه، تمام احکام سابقه به قوت خودش باقیست، بلا فرق بین المتعلقات و الاحکام و بلا فرق بین موارد، سبب باشد، موضوع باشد، هرچی باشد، هیچ فرقی نمی کند. دلیل بر این بقای اون اعمال، اون آثار به قوت خودش، دلیلش مضافاً به اجماع مدعای در مسئله و مضافاً به سیره مدعای در مدعات در مسئله و مضافاً به عسر و حرج و مضافاً به اختلال نظم و مضافاً به عدم وثوق به فتوا و حکم، مضافاً به اینها، به نظر ما عمده اجزاء است. عمده اجزاء فتوای فقیه برای مقلد حجت است و اجزاء درش هست، برای خودش هم حجت است و اجزاء، قضاء لقاعدت الاجزاء، که ما به اجزاء معتقدیم هم در امارات و هم در اصول، بلکه در قطع هم قائل به اجزاییم، علاما حقق فی محله. در امارات طبعا لآی بروجردی قدس سره، در اصول طبعا لامام قدس سره، در قطع خلافا للکل. ما در قطع هم قائل به اجزاییم. اگر یک کسی با نص متواتر یقین پیدا کرد که سوره در نماز جزء نیست، نمازش رو بی سوره خون، ثم من کشف الخلاف، اینجا هم اجزا است، اینجا هم نمازش عاده و قضا ندارد، یقین پیدا کرد که عقد بالفارسیه درسته، یقین زنه رو با فارسی عقد کرد، یه مدتی گذشت یقینش عوض شد که عقد بالفارسیه درست نیست و بالعربیه باید باشه. حق در تمام موارد بقاء آثار سابق است و ترتیب آثار در سابق به قوت خودش، و این تبدل فتوا نسبت به آثار و نسبت به موضوعات و نسبت به احکام سابقه هیچ اثری نداره. مضافاً به سوی اجماع مدعا، مضافاً به سوی سیره مدعات، مضافاً به عسر و حرج، مضافاً به اختلال نظم، مضافاً به عدم وثوق به احکام، قاعده اجزاء، مختزاش اجزاء. هر چی در سابق، زنه رو فارسی خونده، الان عقدش به فارسی باقی، قضاء للاجزاء. بله، در یک جا دیگه اجزاء موضوع ندارد. بله، در یک جا دیگه اجزاء موضوع ندارد، مثل اون جایی که فتوای مجتهد متعلق به موضوع است، متعلق به موضوع و با بقای موضوع فتوا عوض شد. ما میگیم تمام اعمال و افعال سابقه، تمام اعمال و افعال سابقه میگیم به قوت خودش باقی، آثار مترتبه بر او هم باقی. اما اگر حکمی و فتوایی متعلق به موضوعی بود، قبل از زوال موضوع فتوا برگشت، اینجا دیگه اجزا معنا ندارد، چون کاری انجام نگرفته تا بگیم اجزا. اجزا تابع عمل است و تابع فعل. مثل همین مثالی که آقای دانشمند میخواستن بزنن، گوسفندی را گوسفندی مرغی را حکم کرده بود به اینکه این حرام گوشت است، حکمه به اینکه کلاغ حرام گوشته، ببخشید حلال گوشته، حکمه به اینکه کلاغی حلال گوشته، و یک کلاغی را کشتن. قبل از آنی که این کلاغ را بخورند، فتوا برگشت به اینکه حرام گوشته، دیگه نمیشه خوردش. اجزا معنا ندارد، ولی که فعلی محقق نشده، امری محقق نشده است. اگر فتوا متوجه به موضوع بود، به حیث که هیچ فعلی و هیچ عملی از مکلف در رابطه با او محقق نشده باشد، اینجا فتوای دوم معتبر است. اجزا راه ندارد لانتفاع موضوع، سالبه به سلب موضوع. گفت باباد از گرسنگی مرد، گفت چی؟ داشت و نخورد. این سالبه به سلب موضوعه، برای کسی اجزا معنا ندارد، چون اصلا کاری انجام نگرفته. فقیهی افتا بهلیت نوع من الغراب، فاغز مکلف نوع من الغراب لیاکله، ثم تبدل رأیه و افتا به حرمت ذلک النوع من الغراب. چیش معجزه؟ چی بگیم عمل گذشته به قوت خودش باقی است؟ حکم رو موضوع عوض شده، مطابع حکم هستی، موضوع تابع حکم میشه. بله، اگر بنا شد این حیوان را تزکیه کرده با حدید، با غیر حدید، زکاه و به غیر الحدید، و با سببیت غیر حدید به فتوای فقیه شده مزکا، ثم فقیه فتواش برگشت و باید تزکیه با حدید باشد، هنوزم گوسفنده موجوده، اینجا حکم به نجاست و علیت میشد یا حکم به حرمت؟ اگه یه ذره توجه کرده بودید معلوم میشد. حکم کرد فقیه که به غیر حدید تزکیه نافذ، این حکم. مکلف آمد با غیر حدید گوسفندی را تزکیه کرد، گوسفندم هنوز موجود است، سرش و رو به قبله با غیر حدید برید. ثم زال اون رأی اما به تبدل و اما به عروض عارضین، اون فتوا دیگه حجت نیست. فتوای حجت اینه که با تزکیه چه میشه؟ تزکیه باید به حدید باشد. حکم میشه به نجاست و حرمت او یا حکم میشه به حلیت و طهارت؟ حلیت و طهارت، برای اینکه فعل انجام گرفته، تزکیه کرده او را، سرشو بریده است. موضوع نی، ما که نگفتیم بقای موضوع، ما گفتیم اگر نحویست که فتوا، رجوع فتوا از روی موضوعی به فتوای دیگر رو اون موضوع بدون اینکه عمل و فکر فعلی از مکلف انجام گرفته باشد، اینجا اجزا معنا ندارد. میگی فلان کار که انجام دادم بر طبق فلان اماره کافیه، فرضین کاری انجام نگرفته. اجزا موضوعش اینه، عملی بر طبق اماره و اصل و قطعی اگر انجام گرفت، این عمل مجزی است الی الابد، معنای اجزا اینه. اما دیگه کاری انجام نگرفته که اجزا ندارد، که کاری انجام نگرفته که اجزا ندارد، گناه نکرده که مجازات ندارد، کاری انجام نگرفته اجزاش چیه؟ پس اگر فتوا که از حجیت افتاده، فتوای روی یک موضوع بوده، بلا عمل و فعل من المکلف علی الموضوع، فتوا که عوض شد حکم موضوع هم چه می شود؟ عوض می شود. برای اینکه حکم قبلی دیگه حجت نیست، حکم ثانوی حجته. بحث اجزا دیگه راه ندارد. اجزا مال اینه کار انجام گرفته بر طبق حجت مجزی است. فرضین اینجا کاری انجام نگرفت، او حکم کرده بود نوعی از کلاغ حلال گوشت است، منم یه نوعی از کلاغ رو گرفتم اما هنوز نخوردم، اگه خوردم عمل کردم بر طبق چی؟ بر طبق فتوا. نخوردم، کلاغ اونجاست، بلا فاصله اون فتوا از حجیت افتاد، اون آقا پیر شد، فراموشی پیدا کرد، دیوانه شد، نعوذ بالله ثم العیاذ بالله فاسق شد، دیگه اون فتوا حجتی. فتوای آقای دیگر این شد که چی؟ حرامه. خب اینجا من حکم کنم به حرمت، بگم چی حلیت سابق رو چجور میگم باقیست. حلیت سابق مستند به اجتهادی بود که اجتهاد از بین رفت. اما در مسئله تزکیه فرقش اینه، فتوای حجت و فتوای قبلی بر این بود تزکیه به غیر حدید صحیح، من به غیر حدید تزکیه کردم اعتمادم به این فتوا، پس من فعلی انجام دادم، ذبح کردم، تزکیه کردم، اعتمادم به فتوای این آقای فقیه. او فتوا عوض شد، گوسفنده منو پوستشو نکندم، منو پوست گوسفنده رو نکردم، یحکمو بالحلیه و بالطهاره و میخورمش. برای اینکه تزکیه قبل محقق شد و بر حسب فتوای محقق شده و قاعده در کل حجج و امارات و قطع و اصول اجزائه. از اینجا برمیاد تفصیلی که سید در عروه در مسئله 53 قائل شده، اون تفصیل هم تمام نیست. سید در عروه قائل به تفصیل شده، فرموده مثل بقیه جاها را، بقیه افعال و احکام را گفته از اونجا یقع و صحیحن و احکام سابقه به قوت خودش باقی است. اما در اینجا آمده فرموده اگر حیوانی را تزکیه کرد مطابق با فتوای یک مجتهدی، ولی این حیوان قبل از آنی که خورده بشود اون مجتهد فتواش شد تغییر کرد، تزکیه شده است. ایشون میفرماد یحکم و به حرمت لحم و به نجاسته. ما سوال میکنیم چرا یحکم و به حرمت لحم و نجاسته؟ اگر شما قائل به اجزایید، اجزا همه جا هست، مگر اینکه بگه دلیل ما اجماع است، دلیل ما عسر و حرج است، دلیل ما اختلال نظامه و این موارد چون نادر است عسر و حرجی پیش نمیاد. و هو کما ترا، چجور عسر و حرجی پیدا نمیاد؟ یک گوسفند یه شتر نهر کرده، 100 تا شتر تو سلاخونه، همه اینها را به غیر حدید بر حسب فتوای این آقا چه کردن؟ ذبح کرده. امروز سلاخونه ها مثل هر روز به فتوای این آقا ذبح کردن. یه دفعه اون آقا از دنیا رفت و قای بر تقلید میت هم که جائز نبود فرزن، بعد مشهد دیگری گفت اینا حرومن، چی تو اصر حرش لازم نمیاد. اصلا خود همین تفصیل بین موارد خودش تشخیصش یه مقدار ممکنه مشکل بشه. بعد حق این است که در تمام اینها آثار سابقه بار میشود. حالا فرمایشات امام رو در اینجا مطالعه بفرمایید تا فردا فرمایشات امام رو عرض کنن در تبدل رأی.